بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا الحسن يا أبا الحسن يا علي بن محمد النبي الهادي السلام عليكم يا أهل بيت النبوة أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من أتاكم نجا من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون سعد من والاكم سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم راه هدایت راه صیانت راه نجات راه سعادت و عاقبت به خیری فقط همین جاست بلاغه این چند جمله رو از زیارت جامعه کبیر به افتخار آقا جانمون امام هادی جانمون علیه السلام در این روز میلادش که این زیارت جامعه کبیره یادگار این امام عزیزه این چند فقره رو خوندم که خودش عنایتی بکنه به جانمون بنشینه به قلبمون بنشینه با اراده او حج بشه در تار و پود روحمون، با اینا زندگی بکنیم، با اینا نفس بکشیم و با اینا جان بدیم و با همین عشق خدا رو ملاقات بکنیم. خوش به حال اونایی که پناهنده به اینها شده. سعد من والا کن، واقعا خوش به حال اون کسی که دستش به دامن امام هادی رسید. هر کسی که دست به دامن اهل بیت بشه از خیر دنیا و آخرت دامنش پر میشه، پر میشه، لبریز میشه. ولی خوش به حال اونایی که با یه جو معرفت دست به دامنشون بشه، با یه جو معرفت، یعنی بفهمن اینا کیا هسته. خدا میدونه اگه از سر معرفت در قلب باب بکنیم اینا همه الان هم کولاک میکنن، همه الان هم اهل اعجاز هستن. فقط خدا کنه، خدا کنه او یه جو معرفت بیاد. اونایی که با معرفت در قلب باب کردن، بارشونم بستن، ستاره دنیا و آخرت شدن، خوش به حال اونایی که میرن در خونه امام هادی از امام هادی بخوان آقا جان یا ابن رسول الله من رو از خودم بگیر، من و منیتم رو از خودم بگیر، از خودم خسته شدم، من خودم حجاب خودم هستم، تکبر من، حسادت من، بخل من، غرور نابجای من، خدایی از خودم خسته شدم. خب پس کی از این فرصت ها استفاده بکنم؟ اگه او یه جو معرفت بیاد، یه دقل باب بشه و اینا رو ازش بگیریم، دیگه چی کم داریم؟ دیگه قصه تو اجاره اول ماهت میشه، قصه تو قسط خونت میشه، قصه تو بیخونگیت میشه، قصه تو کیف و کفش و کلاهت میشه. به خدا اینا خنددار میشه. البته آقا یا صاحب است، یا آدم های شل و ضعیف و سست و روسیایی مثل خود من، دقیقا خود من، خود من و مثل من، بالاخره باید این دنیامون آقا حل بشه تا آخرتمونو بتونیم نگه داریم. بدبختی من این آخر، دنیای من گره با آخرتم خورده. ولی اقل توقع اینه اگه دنیا رو میخوای برای حفظ آخرتت بخوا. این دیگه حرف زیادی نیست، این دیگه حرف زوری نیست. تکرار میکنم، تکرار، تکرار، اگه دنیا رو هم میخوای، اگه خونه میخوای، ماشین میخوای، امکانات میخوای، اگه این چیزا رو میخوای که حقته، اینا رو برای آخرتت بخوا. و خدای من فهمیدم که همه خیر در خونه امام هادی است و همه حقیقت در قیامت من، اینو فهمیدم. ولی بالاخره تو منو ناسوتی آفریدی، تو منو خاکی آفریدی. جسارت به شما نباشه، برای خودم، برای خود ذلیلم، یه جو و علفی پیش من بریز که از اینجا دور نشم. دنیا رو هم اگر میخواید اقلا اینطوری بخواید. چرا اینا رو براتون گفتم؟ چرا اصلا از زیارت جامعه امروز توسلونه شروع کردیم؟ حالا راست و حسینیش رو بخواید، خیلی به دلم افتاده بود که امروز قبل از درس جمعی یه زیارت جامعی کامل بخورد. خیلی دلم میخواست، ولی خب متاسفانه از قبل برنامه ریزی نکردیم و یه فرصت از دستمون در رفت. در واقع درد میچسبه، مثلا اگه دست جمعیش باشه. میدونی چرا؟ چون یکی تو جمع یه دونه دلش یه لحظه پر بزنه، سیمش یه لحظه وصل بشه، همه رو با خودش میکشونه. امتیاز دعای دست جمعی اینه و ما داریم. من اعتقاد به شماها دارم، شاید باورتون نشه، خدا میدونه، خدا شاهده، امام زمان شاهده، برای تک تک شماها احترام قائلم، برای تک تکتون از صدر تا ذیل همه. به اعتقاد قلبیم اینه، به فضل خدا، البته به فضل خدا و به عنایت آقا جانمون امام زمان، برکتی که توی درس میاد، اگه به لطف خدا میفهمید این مباحث رو، میفهمید، طلبه که بتونه درس خارج رو بفهمه خیلی مهمه، اگه میتونید بفهمید و براتون شیرین و جذابه، او به خاطر آبروی خودتون پیش امام زمان دارید. من از آبروی شما پیش امام زمان میبرم خرج میکنم. این جمله بود که امروز برای اولین بار گفتم، از آبروی خود شما پیش امام زمان من خرج میکنم. قدر خودتون رو بدونید، قدر طلبگیتون رو بدونید و بیان قدر این دعاها رو بدونید. اصل عرضم اینه، امروز که از این زیارت جامع بحث رو شروع کردم، میخواستم این جمله رو بگم. این زیارت جامع که یادگار امام هادی هست، در این خونه خیلی چیزا پیدا میشه. الحمدلله، الحمدلله، ماشاءالله، به لطف خدا من تو زندگیم و مخصوصا در سراسر دوره طلبگیم خیلی از امام هادی علیه السلام آقا جان عنایت دیدم. خیلی مدیونشم. هر چی بخوایی میده. بازم تأکید میکنم، خوش به حال اون کسی که او یه جو معرفت گیرش بیاد، بره دست بندازه رو چیزی بالا 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 بالا، اون دورها دست بندازه. ولی من میخوام امروز عمدن با عنایت یه چیز دست پایینش اشاره بکنم که از اینجا اسیرت بکنم. وقتی که اسیر شدی بری به دست بالاها هم برسی انشاءالله. اون دست پایین چی آقا؟ اون نکته که میخوام تو این مرتبه عرض بکنم، عنایت امام هادی آقا جانم علیه السلام برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در اذهان و السن معروفه که تو مشکلات اقتصادیتون دست به دامن امام جواد بشید. درسته، بهتون اشتباه نگفته، ولی او اهل دل و اهل معرفت رو پیدا نکردید که بهتون بگن آقا غیر از امام جواد، ابن الجواد، آجان امام هادی هم همین کار رو میکنه. یه قربونشون بشن، فدایشون بشن. اصلا این پدر و پسر تو این وادی عنایت خاصی دارن. من به افتخار آجان امام هادی این روایت رو بخونم. این روایت رو جابر از امام باقر نقل میکنه، امام باقر هم از امام سجاد، امام سجاد از امام حسین، امام حسین از آقا جانمون ابوالحسن امیر المؤمنین. خوب گوش بدید. امیر المؤمنین میگه یه روز رفتم خدمت پیغمبر، به محضر آقا رسول الله رسیدم، شکوتو الى رسول الله دینن کان علیه. امیر المؤمنین میگه بدهی و قرضی به ذمه‌ام بود، فکرم و روحم رو داشت اذیت میکرد. بعد یا خاصیت قرض و بدهی همین. حالا من یه جمله دیروز بود یا پری روز بود تو بحث تفسیر رو گفتم، خب چون خیلی از رفقا خدمتشون نیستیم به احترام یه اشارهی بکنم. عزیزان من، اهل بیت هنرشون همین بوده، با اینکه تجلی خدایی خدا بودن، نظام هستی با کرات و سیارات و کهکشان ها تو چنگشونه، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، اینا که یه شأنی اینطوری دارن، هنر برترشون اینه. برای اینکه اسوه و الگو در سطح جامعه باشن، میان مثل کف سطح جامعه زندگی میکنن. این چه هنریه، این چه قدرتیه. اون واقعیتشون باشه، اون شأنشون باشه، ولی ان اختیار با اراده و اختیار خودشون به مثل کف مردم تو کف جامعه زندگی بکنن که گاهی مجبور به قرضم بشن. حالا این بحث داستان مفصلی داره، تو مباحث تفسیر بیشتر ازش صحبت کردیم، به مناسبت فقط الان اشاره کردم. اینو گفتم که وقت رفقاش تعجب نکنن، امیرالمومنین و قرض؟ بله آقا، بله. شکوت الی رسول الله دینا کان علی، قرضی بزن من بود، ذهنمو مشغول کرده بود، اومدم خدمت پیغمبر، عرضه داشتم آقا جان یا رسول الله دعایی بفرمایید، عنایتی بکنید که این دین و این قرض از ذمه من ادا بشه. حضرت به امیرالمومنین اینجوری فرمود، یا علی قل اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. علی جان به این دعا متوسل شو، همین دعا، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. اصل این دعا یه فقره وسطی و اضافی هم داره، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن. ولی حضرت با عنایت این فقره وسط رو حذف کردن، مثل اون قضیه یا مقلب القلوب و الابصار که تو اون دعا فرمودن یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، حضرت اون ابصارش اینجا جا نداره. تعبد داشته باشیم به عنایات اهل بیت. بعد خود پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان اگر متوسل به این دعا شدیم، اگر سبیری از قرض و دین رو گردنت اومده باشه، به اذن الهی همش برطرف میشه. سبیر با صاد، سبیر چیه؟ خودش فرمود سبیر جبلون بالیمن، سبیر اسم یک کوهی در یمنه که میفرمان اجل و اعوام، بزرگتر و با عظمتتر از این کوه تو یمن نداریم، نیست. اگه قرض و بدهی به اندازه این کوه باشه، به اذن الهی، به اراده الهی، با توسل به این دعا حل میشه، برطرف میشه. و قد جرب و جرب المجربون و جربنا و جربنا. البته یه شرط داره، شرطش اینه که با باور و اعتقاد بریدن خونه امام هادی و توسل به حضرت بکنی و این دعا رو بخونی، با باور و اعتقاد. حاج آقا باور و اعتقاد یعنی چی؟ باور و اعتقاد یعنی چی؟ باور و اعتقاد یعنی همون حقیقت‌های غیر قابل انکاری که توی دین وجود داره. اینا رو بیم بهش نزدیک بشیم، بچشیم. یه نمونش آقا این خدا چیه؟ این مسبب الاسباب چیه؟ این خدا و این مسبب الاسباب همون خدایی که با یه تار عنکبوت نازک، با یه تار عنکبوت ساده نازک، حجت خودش، پیغمبر خودش رو از اون خطر جدی مهم حفظ میکنه. خدا اینه، به به مسبب الاسباب اینه. تو رو خدا دقت کردی چه گفتم؟ به لطف آقا جان امام هادی همین یک کلمه به جانت نشست یا نه؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، یه بار دیگه قراره که با یک قلبی مملو و از باور بری در خونه امام هادی. شرط اینه، میخوام تحصیل شرط بکنیم یا نه، ایشالله حصول شرط باشه. شرط چیه؟ شرط اینه که خدا رو درست بشناس، این مسبب بوده اسباب رو درست بشناس. چجوری بشناسی؟ همه یه نمونش بسته، گر در خانه کس هست دیگه حرف بسته. این خدا و این مسبب الاسباب او خدایی است که با یه تار عنکبوت ساده جلوی اون قار، قار ثور بود دیگه درست آقا، جلوی اون قار با یه تار عنکبوت پیغمبر خودش رو از او خطر جدی خطرناک حفظ میکنه. مسبب الاسباب یعنی به خاطر حفظ کنه با یه تار عنکبوت نگرت میدارم. خب این خدا که با یه تار عنکبوت پیغمبرشو از اون خطر میتونه حفظ بکنه، مشکل معیشتی تو رو نمیتونه برطرف بکنه، زندگی تو رو نمیتونه تأمین بکنه. بعد یادمون نره ها، اصلا حساب کتاب زندگی ما طلبه ها یه نسخه دیگه ای داره. فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. لا یحتسب، از کناری کلمات عبور نکنیم. مخرج یعنی چی؟ بله ترجمه تحت لفظش خودتون به من بینا، مخرج یعنی چی؟ بله محل خروج. به کجا میگن محل خروج؟ جایی که بن‌بست شده باشه، یعنی راه به تو بسته شده باشه. میگن آقا حالا یه راه باز شد، حالا یه راه خروج برات وای شد، بیا برو بیا برو. مخرج اصلا برای اینجاست، اونجایی که اول بن‌بسته اصلا راه خروج نیست، مخرج میاد. ما اصلا تو زندگی، البته نمیخوایم کار به اینجا برسه، یا صاحب الزمان یا ابوالحسن یا امام عالی، میدونیم ما ضعیفیم، ما نمیخوایم اصلا کارمون به اینجا برسه، ولی اعتقادمون اینه که اگه زندگی به بنبست هم که بخوره، بازم مخرج و راه خروجش دست امام عالی. چجور؟ با همین توسل، با همین دعا، با همین دعا. به عنوان خاتمی کار میخوام یه نسخه عرض بکنم، شلی این نسخه هم تو جان و دلمون بنشین. این نسخه رو آقا به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله، به لطف آقا امام هادی، انقدر روش یقین دارم که اگر کسی این نسخه رو عمل بکنه، چه روزی چله براش بگیره. اگه چله گرفتی و عمل کردی و جواب نداد، واقعا به توف و صورت من بنداز، واقعا به این کار رو کن. نسخه چیه؟ فرمود یک، نیت تو درست کن، نیت صادقه. این کار آسونی نیست. عذرخواهی میکنم همه الان این حدود 50 نفری حالا با کم و بیشش اینجا نشستن، الان هر کسی با چه مرتبه از نیت اینجا نشست؟ از خود بنده تا شما با چه نیتی نشست؟ میدونی کنترل نیت چقدر سخته؟ قبلا هم گفتم از نسخه مرحوم آیت الله مقدسی رحمت الله علیه، خدا رحمتشون بکن. شرط اول اینه که تو این چه روز اول نیت تو صاف و خالص و ساده کن، حالا بعد از که از دستت برمیاد. دو، خوشخلقی. آقا خوشخلقی، از زن و بچه شروع کن، اطرافیان در همس، هر جا میری تا جایی که میتونی تمرین کن. همین نیت صادقه و همین خوشخلقی رو تمرین کن، یه چله. اگه واقعا اقلن با اطمینان میگم، با یقین عرض کنم، اگه اقلن اون جرقه های اولی گشایش رو در حاجتت احساس نکره، واقعا یه طفل رو صورت نمید، یقین دارن این بو و این هم میدن. این عمل بکنی اهل بید هیچی برا ما کم نذاشتن. خوش به حال اونایی که اینا رو بفهمن، درک بکنن، بعد عمل بکنن. عمل. یا مسبب الاسباب من غیر السبب. ای خدایی که حبیب خودت پیغمبر خودت رو از اون خطر بزرگ جانی در اون غار با یک پرده نازک تار عنکبوت حفظ میکنی، خدایا مگه تو نعوذ بالله خاک تو دهن من، مگه تو از خدایی کم آوردین؟ مگه از خدایی استعفا دادین؟ مگه مقالید سماوات و عرض در دست تو نیست؟ خدایا هر چیزی رو رو میکنین، چیزی در درگاه تو کم نیست. پس اگه مشکلی هست، مننا از خودمون، غیبته مننا، مشکلات زندگیمونم مننا. بیایم شروع بکنیم از کجا؟ از همین نسخه ساده. یک، نیت صادقه، که اگه وارد این وادی بشی میفهمی چه خبر بوده تو وادی نیتت. آدمای معمول اصلا نیتشون پرت و پلاست، اصلا برای مدیریتشون چارچوب ندارن. یه آقای بزرگواری که از این منبری ها که حالا همتون میشناسیدش، خدا حفظشون میکنه، آدم موفقی البته، اخیرا یه بحث رو سر دست گرفته به نام مدیریت ذهن. اصلا قشنگیه این بحث، با همه قشنگی‌هایی که داره که من امضاش می‌کنم، زیر مجموعه و شعبی از همین بحث اخلاقی که سال‌های سال علما به ما یاد دادن، از قدیم علمای اخلاق فرمودن. اون میگه مدیریت ذهن، ما عرض می‌کنیم تصفیه نیت. نیت دوا از اون مدیریت ذهن اگه شروع بکنی که به این تصفیه نیت برسی، که بفهمی آقا اصلا برای چی میری، برای چی میای، برای چی میخوری، برای چی میخوابی، برای چی حرف میزنی، برای چی میخندی، برای چی اخ میکنی، تو چه حساب آخه. یکم اینا رو بیا جمع جور کن، به نیتات قالب بده، بعد حسن خلق هم شروع کن، تمرین کن. مقصودمون از این نسخه این نبود که 40% باشی ها، که بگه آجاقا یه چیز سختی گفت که بعدا اون اتفاق نیفته. نه به خدا، توقع 100% نیست، شروعش یه چله جدی، شروعش که اقلا خودت حس بکنی، یه دیگه حرف زوری نیست. یعنی تو تصفیه نیت، نیت صادقه و تو خوشخلقی، خودت بفهمی که داری کار میکنی، یه قدم دو قدم رفتی جلو، همین بسه. یه چله اینطوری کار کن. به جان امام هادی قسم که جان خیلی با عظمت و مهمیه، چون میدونم یقینه به جان حضرت دارم قسم میکنم، حتما به نتیجه میرسیم و شکی درش نیست. چون شک نداشتم او جمله رو گفتم. انشاءالله خدا به حق آقا جانمون امام هادی علیه السلام به ما توفیق بده از این روز میلاد پربرکتش این حظ و بهره رو برداریم، که برکت این جلسه توسل این بود، از نفس گرم عزیزمون آقای محمدی هم استفاده کرده. عجب چهچهی هم میزده امروز، عجب چهچهی بود که واقعا مجلس خیلی الحمدلله به وجد نشاد اومد، از برکت نگاه آقا جان امام هادی این حرفو بود. ولی آخرین کلام رو بگم، خوش به حال اونایی که چله میگیرن که هدفشون مسائل دنیا و زندگیشونه، بعدش از اون امهات یادشون نره، از اون حسادت هایی که جونمون افتاده، بخونه تکبرهایی که داره روحمون رو میخوره، به خود امام هادی قسم این زندگی رد میشه میره. مگه تا الانش رد نشده؟ بابا میگه چقدر دیگه با عمر رو بکنی؟ همه من تو سراشیری هستیم. اینش هم میره. ولی اگه حسادت و بخل و تکبر این رذایل رو حل نگردی، اینا گرفتاری میگیره، اینا گرفتاری درست میگه. اون قسط و قرض و کله که هرچند که بدا و بدمون میاد و به خدا پناه میبریم، اینا با اینکه تلخه و تلخه و سخته، اینا با جان دادن تمام میشه. ولی رذایل اخلاقی تازه اون موقع سر میکشه، تازه اون موقع خفتت میکنه، یه رو تو صفت میگید. خوش به حال آدم بیداری که از این میلاد امام هادی و از این توسلات استفاده بکنه برای اونجا، غرض اصلی اونجا باشه. خب بس، خیلی عذرخواهی میکنه، میمداریم بحثمون طول کشید. البته نیاز داریم، ما نیاز داریم. اگه اینا ما رو جلو ببره، فقهمون هم برکت پیدا میکنه. و ما قبل از اینکه بحث فقه رو شروع بکنم، انشاءالله به فضل خدا، یا صاحب الزمان، آقای من، آقای من، به فضل خدا، به لطف خدا آقا جان امام هادی علیه السلام، فردا شبم که شام شهادت امام هادی هست، به لطف خدا طبق همون برنامه های گذشته و سنوات گذشته، منزل ما مجلس توسل و عزاداری حضرت برگزار میشه. رفقایی که قدیمی هستن که خبر دارن، بیشتر برای رفقای جدید عرض میکنم. ما البته معمولا شبهای شهادت منزل برنامه شلا میگیریم، ولی دیدیم این مناسبت را که هم امشب برنامه داشته باشیم، لازمش این بود که امروز درس رو تعطیل بکنیم. حالا سرش هم اینه، چون آشپز خود ما هستیم، یعنی بالاخره میریم کمک میکنیم، کار میکنیم. حتی بنده و آقای سمیع هم دستیار هستن. به خاطر اینکه عرض به خدمت شما درس امروز تعطیل نشه، دیگه ما جلسه امشب رو به فردا شب واگذار کردیم. انشالله فردا شب از ساعت 7 انشالله رفقا انشالله منظم قدمشون رو سر چشم ما بذارن. حالا اگر به آقای سمیع هم اطلاع داده بشه آمار چند نفره که بدونیم بهتر. فردا شب انشاءالله ساعت 7 شب مجلس عزاداری امام هادی، امروز روز میلاد برای امام هادی، فردا روز شهادت حضرت. امروز اینطوری عرض توسل کردیم با چهچهای آقای محمدی، فردا شب هم با دعای به حدیث کسا و ذکر توسل امام هادی انشاءالله. انشاءالله خدا به حق آقا جانمون امام هادی دامن ما رو از لطف امام زمان پر بکنه، در رأسش فرجشون رو روزی ما بکنه، در رأسش نوکری خود حضرت رو روزی ما بکنه، در رأسش معرفت و انس با خودشون رو روزی ما بکنه، و بعد از اونم مریضی ها، گرفتاری ها، بد و بلاها دور بشه. حاجت هم که توی جمع هست، هر کس که صاحب حاجتش برآورده بشه، مریضی اگه هست شفا پیدا بکنه، گرفتاری که از برطرف بشه، ما در یک کلام بمونیم تو مسیر. انشاءالله خدا به حق امامادی اینا رو به ما تفضل بکنه، سلامتی رهبر عزیزمون و مراجعمون و علما و هر کسی که به این نظام خدمت میکنه باشه، نابودی دشمنان دینمون قرار بگیره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فردا که تعطیل رسمی درس گذشته. خب به لطف خدا الحمدلله در بحث فقهمون رسیدیم به بررسی فرض سوم، که در فرض سوم صحبت در ضرب و تعذیر کودک به خاطر ترک عبادات تمرینیش هست. عزیزان من عنایت داشته باشید، فرق سه تا فرض در ذهنتون بمونه انشاءالله، اینا خلط نشه. ضرب سبی، تعذیر سبی سه حالت دارد، سه فرض دارد. یه وقت هست به خاطر شیطنت هاش که فرض اول، یه وقت هست به خاطر گناهان کبیره ایست که مرتکب میشد که دیروز بحث کردیم، یه وقت هم هست به خاطر اینکه این زیر بار روزه و نماز نمیره، نه زیر روزه و نماز واجبا که هنوز بالغ نشده، اون هنوز تکلیف نداره. نه نه، طبق دستور شارع مقدس این بچه‌ای که داره به سن بلوغ نزدیک میشه از چند سال قبل بلوغ باید تمرین رو شروع بکنه، هم در نمازش هم در روزش. البته شکل تمرین فرق میکنه، رفقا که پارسال بودن دیگه یادشون ما چی گفتیم، روزه تمرینی بچه نابالغ مثل روزه تو نیست. حضرت چی فرمود؟ فرمود صبح بچه رو برای سحری بیدارش کن، با تو سحری بخوره، بهش تلقین کن، نیت روزه بکنه، بعد بره دنبال کار و بازی و فوتبالش. تا کی؟ تا هر وقت که آتش و گشنگی بهش غلبه کرد. ساعت چند باشه؟ هر ساعتی که باشه، به ما ربطی نداره. 12 ظهر باشه، 1 باشه، 2 باشه، کمتر بیشتر، هر وقت آتش و گشنگی غلبه کرد افطره. حضرت اون سفره افطار رو براش پهن کن، هم موقع افطار بکنه. بعضی از مردم میگن کله گنجشکی، یعنی چی؟ یعنی وسط ظهر یه چیزی بخوره، باز نخوره، دوباره ادامه ده. این اشتباهه، این غلطه. تأکید میکنن این فکر عوامانه و غلطه. تو روایت ما اینو نداریم. حضرت فرمود از سحری امساک بکنه تا جایی که توان داره، طاقت داره. روزه اون ممکنه که 8 ساعت طاقت داشته باشه، ممکنه 10 ساعت، ممکنه 9 ساعت، هر چی میتونه. بعد روزی که تمام دیگه، او اگر ساعت 1 ظهر گوش نشد، اذان مغرب و برای او ساعت 1 ظهر گفتن. این تمرین روزه. تمرین نمازش چیه؟ با خودت بیارش مسجد، تو نماز با خودت کنارش بیار، بالاخره یه خم و راستی بشه، ولو که وضو نداشته باشه، ولو که بدون وضو باشه، ولو که اصلا درست یاد نداشته باشه، از گام اول همینطور سوریش هم که شده شروع کن. این لازمه آقا، این لازمه. حالا می فرماید اگر بچه این تمرین ها رو تمرد بکنه و زیر بار نره، جواز تعذیر داره. حالا رفقا باید حوصله بکنن که این چه تعذیریه. شلا به فضل خدا، به فضل خدا، فرد که خب شهادت امام عادی است، درس تعطیله، پنجشنبه جمعه هم که چی تعطیله، جلسه بعدی ما به فضل خدا میفته شنبه انشالله. شنبه انشالله برسیم مختار خودمون رو میگیم و انشالله با عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام، من تو مختار خودم خیلی حرف دارم که اصلا فرق این ضربه های ثلاثه کدومه، ضربه به خاطر شیطنت چجوره، ضرب به خاطر ارتکاب معصیت کبیره چجوره، ضرب به خاطر ترک تمرین عبادت چجوره. از نظر من اینا 3 ضرب متفاوته که تفاوتشون چجوره انشاءالله در مختار خودمون انشاءالله جلسات بعدی عرض کنیم، ولی فعلا داریم صورت مسئله اول رو میگیم. تو این صورت مسئله جلسه دیروز یه روایت خوندیم که تو این روایت تقریبا اشاره داشت بر این که اگر بچه صوم تمرینی خودش رو انجام نداد، یوخذ یعنی چی؟ بعض از فقها میفرمان یوخذ یعنی همین ضرب، این همین تعذیر. خب اگه ما با شما همین یه دونه روایت، کار یه مقدار سخت، ولی چون الحمدلله روایت دیگه هم داریم، دیگه کار سهل و آسانه. حالا در این باقی روایات خدا حفظ بکنه این آیه خداپرستمونو که مسئول درس ما تو این مدرسه تقریرات هستن، که امروز هم نیستن، سفری مشهد داشتن، که خدا انشاءالله سفرشونو به خیر و سلامت انشاءالله برسونه. رفتن با همین امکاناتی که توی این کامپیوتر ها دارن که من خیلی بلد نیستم، الحمدلله که 2 روایت دیگه پیدا کردن که کمک شد و کار کامل شد. یعنی توی این روایات باقی مونده، توی فرض سوم هم دیگه شک و شبه باقی نمیمونه که واقعا تعذیر سبی و ضرب سبیان اینجا هم هست. بچه اگه شل اومد و کاهلی کرد برای این روزه و نماز تمرینش، جای ضرب و تعذیر است. ولی تأکید میکنم منتظر باشید انشاءالله تا مختار خودمون که مشخص بشه این چه نوع ضربیه، چه تعذیریه که اهل بیت فرمودن. خب این 2 روایت من امروز محضرتون عرض بکنم، اینا تموم بشه تا انشالله تتمه مباحث رو تو جلسه بعد عرض بکنم. چرا؟ حالا قرار نیست الان دیگه قضاوت بکنیم دیگه، اینا رو گذاشتیم برای بررسی مختار خودمون، چون تعبیر یؤخذو آقای رضایی ما رو وادار به حرف میکنه دیگه چی کار بکنیم، انقدر خوبه انقدر با دقت و محققانه و عالمانه اینا رو تعقیب میکنه که آدم رو وادار میکنه که حرف بزنه. یؤخذو غیر از یؤدبو هست، بار این دو کلمه متفاوته. اگه همین یه دونه روایت می بود ما قطعا نتیجه گیری بحثمون متفاوت بود، می گفتیم اینجا به تشر زدن می تونه اکتفا بکنی، بالاتر از تشر نباید پیش بری، چون تعدیبا اینجا مفعوله، دقت بکنی نکات لطیف رو، اینجا حکم نیست به شکل فعلی نیومده که حکم باشه، مفعول اگر دقت بکنید و نقش مفعولی با نقش فعلی متفاوته، اونی که حکم یؤخذو هست، حکم یؤخذو حالت تشر، حالا این روایتی که ادامش مده دیگه کار رو تموم میکنه. حالا اجازه بدید، چرا ولی اصلا احتیاجی بی پیش غما نداریم، الان روایت شست رفته و پوست کنده مثل هلو داریم، واقعا مثل هلو پوست کنده که قشنگ مسئله رو حل میکنه، دیگه آقا اینجا هم ضرب و تعذیر هست دیگه، دست به دامن مفعول مطلق نوعی و عددی شکلی نشو. یادداشت بفرمایید آقا. دومین روایت از کتاب عوال لعالی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه سرخط، مرو صبیانکم، مرو از همون امر میاد یعنی امر بکنید، مرو صبیانکم به صلات که اذا بلغو سبعا، مرو صبیانکم به صلات اذا بلغوا سبعا وضربوهم عليها وضربوهم عليها اذا بلغوا تسعا. به به چقدر روشن و واضح. و فرقوهم بینهم فی المزاجر اذا بلغوا عشرا. آدرس مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 19 و همینطور در کتاب بحار جلد 101 صفحه 98، هم از مستدرک داریم هم از بحار داریم. خب در اینجا حضرت چی فرمودن؟ خوب دقت بفرمایید. پیغمبر فرمودن موصلیانکم بالصلاة اذا بلغوا سبعا، امر بکنید کیا؟ شما پدر مادرها، مثلا تو یه پدر، تو یه پدر امر کن بچه خودت رو اذا بلغوا سبعا بهش دستور بده نماز بخونه هر وقت به 7 سالگی رسید. وضربوهم علیها اذا بلغوا تسعا، از 7 سالگی کارو شروع کردیم، از 7 سالگی سنگ بنا رو طراحی کردیم، مقدمه سازی کردیم، این بچه رو امر کرد، حتی امر منش خشونت نیست، اینا رو اشتباه نگیرید، این توصیه های اخلاقی که در علم روانشناسی میشه که مطابقه با این موازی، اینا رو سر چشم ما جا داره، درسته آقا؟ اینا اصلا این اصول روانشناسی از کجا گرفته شده؟ اصول روانشناسی اسلام از کجا گرفته؟ از دل اخلاق پیغمبر جوشیده. همین روز ما چه نسخه گفتیم؟ گفتیم برای حل مشکلات معیشتی و غیر معیشتی چی کار کن؟ یه چله چی بگیر؟ یک نیت صادق، دو خوشخلقی. خودمون گفتیم همین چند دقیقه پیش. این اصول روانشناسی از دل اخلاق پیغمبر جوشیده، اینا سر جاش هست، محفوظه. حالا میفرماد وقتی به بچه‌های خودتون از 7 سالگی توصیه کردی که نماز بخونن، بهشون تشویق کردی، پاداش دادی، جایزه دادی، خرج کردی، و خرجی که برای مسیر میکنی 100 برابرش تو جیبت برمیگرده. زورت نیاد، زورت نده، نه در راه خداست، واقعا با خدا معامله بکنی. بعد وقتی که بچه از 7 سالگی اینطوری باش رفتار کردی، به 9 سالگی رسید و دیدی که داره چموشی میکنه، دیدی که نمیخواد زیر بار بره، اونجا دیگه قصه فرق نه، وضربوه علیها دیگه سریعه ضرب و تعذیر داشته باشید همین بچه ها رو. چرا؟ برای ترک نمازشون. کدوم نماز؟ نماز تمرینی فرض بر اینه. اگه نماز واجب باشه که اصلا سبی نیست، اصلا نابالغ نیست، دیگه بالغ شده. این نماز، نماز تمرینیه. تو نماز تمرینی میگه اگه این بچه کاهلی کرد و چموشی کرد، برو کتکش بزن. بعد نسخه آخر حضرت همینه، و فرقوهم بینهم فی المزاجع اذا بلغوا 10. آیه شیرانی نسن، به 10 سالگی رسید دیگه بچه ها رو توی مزاجع و رخت خواب ها جدا بکنی، برسونید بر باب رجوعتون. نه دستور اسلامه کنار هم نخوابن، کنار هم نخوابن که اون مسائل و مشکلات پیش بیاد. خب حالا تفسیر آقای شیرانی نسب نیست، این بزرگه و همون آقاست که گفتم دیروز اومد حرفا رو پیشمو گفت، دیروز آدرس ندادیم، امروز دیگه لو دادیم. این روایت آقا چیکار میکنه؟ این روایت میفرماید که به صراحت و روشنی دلالت داره که بچه اگه قبل از بلوغ نسبت به عبادات تمرینیش تمرد کرد، ضرب و تعذیرش جایزه. یادش بفرمید آقا. البته در برخی از نسخه ها به جای وضربوه علیها وضربوهم علی ترکها آمده است. تفاوتش تو چیه؟ تو کلمه ترک که البته مشخصه، یعنی در ضبط قبلی هم معلومه که اگه این بچه ترک کرد برو کتکش بزن، حالا اگه ترک نکرد بیچاره داره خودش با زبان ادب با دست ادب این عباداتش انجام میده، دیگه چی بری بازم کتکش بزنی؟ نه، تبرکن احتیاطاً ولی چند تایی بزنی. چرا؟ برای اینکه پیغمبر فرموده آقای حرفا چیه؟ تو رو خدا دست بردار. این وزر به هم بر فرض علا ترکاست، اگه چموشی میکنه ضربته، ولی اگه چموشی نداره بیچاره داره، من آب بز از خونه داره میشناسم، بچه 8-9 ساله مقید به نماز و مقید به روزه، اونم روزه کامل. بعض واقعا چه نوری دارن، چه توفیقی دارن، خیلی عجیبه واقعا. خب همانطور که ملاحظه میفرمایید در این روایت صریحا برای ترک عبادتی مثل نماز تمرینی جواز ضرب آمده است، که خودی میتونه مقصود ما رو اثبات بکنه. فثبت المطلوب. اینم دو تا روایت. و اما روایت سوم، یادداشت بفرمایید آقا، روایت سوم عبدالله ابن فضاله، فضاله عبدالله ابن فضاله که البته مجهول توصیف شده، ان ابی عبدالله علیه السلام او ابی جعفر علیه السلام قال سمعته يقول، يا سرخط اذا بلغ الغلام، غلام یعنی چی آقا؟ پسر بچه نابالغ. اذا بلغ الغلام 3 سنین یقال له 7 مرات قل لا اله الا الله ثم یترک حتی یتم له ثلاث سنین و سبعت و اشهر و عشرون یوما فیقال له قل محمد رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجم. سه تا نقطه بذار چون دوباره طولانیه، عمدن من این قسمتشو دیگه برای شما حذف میکنم، تو نسخه خودم کامل آوردم ولی برای شما حذف میکنم. سه تا نقطه بذار، بیا اینجا فاذا تم، شاهد مثال اینجاست، با اثناء روایت کار نداریم، بریم رو شاهد مثال. فاذا تم سبع سنین قیل له اغسل وجهک و کفیک فاذا غسلهما قیل له صل ثم یترک حتی یتم له تسع سنین فاذا تمت له علم الوضوء علم الوضوء و زوم علیه. ای شاد مثال علم الوضوء و ضرب علیه و امر بالصلاة و ضرب علیها و امر بالصلاة و ضرب علیها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله جزء روايات خودم نمیگم، إن شاء الله تعالى جزء روايات. آدرس امالی شیخ صدوق. حالا این امالی آقا چاپای مختلف داره، الحمدلله به لطف خدا این نسخهش که بنده خودم تو منزل دارم آدرسش به این صورته، ولی میدونم چاپای مختلف و نسخه دیگهش یه صفحات دیگه ایه. به چاپی که بنده دارم امالی شیخ صدوق جلد دو صفحه 650، این نسخه که دست به دست نسخه جدیده که به چاپ جدید مونده، ولی من غیر از این چاپ صفحه آدرس خود مجلس هم بدم اون راحت تره. مجلس 61، شما دیگه هر چاپ و هر نسخه رو بگیری با این آدرس بری پیداش میکنی. مجلس 61 حدیث 19 که آخرین حدیثه. مرحوم شیخ صدوق وقتی برای شاگرداش درس میگفته و احادیث رو املا میکرده، واقعا چه فضای ناب و قشنگی بوده. تو هر مجلس درسی از اون اول که می نشسته حدثنا 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 10 تا 15 تا 20 پشت سر همدیگه روایت رو املا می کرده، شاگردا می نوشتن. بعد اوقات این روایت اصلا موضوعات مشترکی هم نداشته. جالب ها چقدر بی ادعا بودن. ما وقتی بخوام منبر بریم متاسفانه، حالا به دوستان جسارت میشه، خودم میگم اصلا از اخلاص که یادم میره، بعد میگم یه طور حرف بزنم فنون خطابه توش رعایت بشه، اون قوانین بلاغت و فساد. آقا حالا او درسته، اونا باید سرجش خدا روزی بکنه، خدا رو، ولی اخلاص کجاست؟ این بندگان خدا بدونی که این چیزا رو رد کنن توی مجلس درس هر حدیث از یه باب، الان همین مجلس 66 رو برید ببینید، 19 تا حدیث، 19 تا روایت، هر حدیث از یک قصه، از یک موضوع، هیچ بعدشون هم نمیومد، ننگم نبوده، خیلی هم عالی بوده. حالا این روایت تو مجلس 61 حدیث 19 که آخرین حدیثه، من میخواستم این حدیثم برای آقایان توضیح بدم، ولی دیدم هم به پایان وقت رسیدیم، هم دیگه اگه بخوام تو عجله عرض بکنم حق مطلب شاید درست ادا نشه. انشاءالله تبیین این روایت باشه برای جلسه بعدی، ولی اجمالش به چنگتون اومد، خودتون فهمیدید که توی این روایت پیغمبر پله به پله از 3 سالگی شروع کرده. 3 سالگی چی یاد بده؟ 4 سالگی چی یاد بده؟ 5 سالگی چیکار کن؟ 6 سالگی، 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی، بعد به 9 سالگی که میرسه میگه اینجا دیگه اگه چموشی کرد بزن. بزن. برای چی؟ برای اون پدری که با این بچه از 3 سالگی کار کرده. حالا جزئیاتش و تفصیلاتش ان شاء الله به فضل خدا به نات آقا جانمون امام زمان علیه السلام جلسه بعدی شنبه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. شادی دل آقا جانمون امام هادی در این روز میلادش و در این شب شهادتش یه صلوات دیگه. اللهم صل علی